4 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. همراه شما هستیم در این بعد از ظهر بهاری پنج شنبه تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای روز. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اتهام 3 متهم پرونده اکباتان رو محاربه اعلام کرده. در روزی در کنار شما هستیم که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران سفری داشته به مناطق جنوبی ایران و در همین ارتباط مادر کیان پیرفلک هم هشداری رو داده و البته در همین روز عبدالله مؤمنی از فعالان سیاسی در ایران هم بازداشت شده. محمد زرقامی هستم و آغازگر هر مجله مانند همیشه تازه ترین خبر هاست، این بار با مهدی طاهباز.
محمد سلام میکنم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. به همه خبرهایی که گفتی اشاره خواهیم کرد، اما اگه موافق باشی با چالش‌های حجاب اجباری شروع بکنیم خبرها رو. در ادامه فشار حکومت در ایران برای اعمال حجاب اجباری، روزنامه شرق روز پنجشنبه برآورد کرد که تنها در یک ماه گذشته 2000 محل کسب و کار پلم شده است. این رقم بر مبنای اظهارات مقام‌های رسمی انتظامی و امنیتی به دست آمده. روزنامه شرق در این مطلب همچنین درباره موج بیکاری بعد از پلم به مراکز خرید هشدار داده. تعطیلی کسب و کارها در دو هفته اخیر در حالی شدت گرفته که زنان و دختران در شهرهای مختلف ایران از پوشیدن حجاب اجباری سر می‌زنند. محسن برهانی و محمد منصوری بروجنی اساتید حقوق در تهران و اصفهان در واکنش به پلم به واحدهای تجاری این اقدام را غیرقانونی دانستند. ایالات متحده و کره جنوبی روز چهارشنبه توافق کردند که واشنگتن بیش از پیش سئول را در جریان برنامه‌ریزی هسته‌ای خود برای بازدارندگی کره شمالی قرار دهد. سئول نیز بار دیگر متعهد شد که سلاح هسته‌ای تولید نکند. در جریان توافق رهبران دو کشور در واشنگتن، آمریکا همچنین متعهد شده که برای بازدارندگی کره شمالی سلاح‌های استراتژیک بیشتری از جمله جت‌های جنگنده و بمب‌افکن‌های دوربرد در کره جنوبی مستقر کند. برای اولین بار در 40 سال اخیر است که آمریکا می‌خواهد یک زیردریایی هسته‌ای خود را به کره جنوبی ارسال کند تا حمایت واشنگتن را از این کشور در مقابل تهدیدات کره شمالی نشان دهد. بنابر اعلام قوه قضاییه، برای 3 متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی در اکباتان اتهام محاربه صادر شده. این اتهام می‌تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد. به گفته مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، 5 تن دیگر در این پرونده به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شدند. پرونده اکباتان برای رسیدگی به کشته شدن یک نیروی شبه نظامی بسیج به نام آرمان علیوردی تشکیل شده. آقای علیوردی روز 4 آبان 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در شهرک اکباتان تهران زخمی شد و پس از چند روز درگذشت. پیشتر یک منبع آگاه به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گفته بود که تمامی بازداشت شدگان تحت شکنجه‌های سخت قرار گرفته و بعضاً ناچار به اعتراف علیه خود و دیگران شدند. فعالان سیاسی در ایران از بازداشت عبدالله مؤمنی خبر می‌دهند که یکی از سخنرانان همایش مجازی گفتگو برای نجات ایران بود. آقای مؤمنی روز پنجشنبه پس از تفتیش منزلش بازداشت شد. به گزارش روزنامه شرق، پیشتر منزل قربان بهزادیان نژاد نیز مورد تفتیش قرار گرفته بود. آقای بهزادیان نژاد روز یکشنبه آینده به دادسرای اوین احضار شده. روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پیگرد قضایی علیرضا بهشتی و قربان بهزادیان نژاد خبر داده و علت آن را شرکت و سخنرانی این دو مشاور میرحسین موسوی در همایش گفتگو برای نجات ایران در کلاب هاوس عنوان کرده بود. پیش از این کیوان صمیمی و علیرضا بهشتی شیرازی نیز که از دیگر سخنرانان این همایش مجازی بودند بازداشت شدند. و در ادامه فشارها بر روزنامه‌نگاران، سعید شفیعی، مهرنوش زارعی و نسیم سلطان بیگی 3 روزنامه‌نگار ساکن تهران برای ارائه آخرین دفاع به دادسرای اوین احضار شدند. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرده بر اساس ابلاغیه‌هایی که به صورت جداگانه صادر شده، از این سه خبرنگار خواسته شده برای اخذ آخرین دفاع در دادسرای اوین حاضر شوند. از جمله اتهامات مطروحه علیه این خبرنگاران تبلیغ علیه نظام بوده و نوشته‌های مختلف آنان از مصادیق طرح این اتهام عنوان شده است. محمد
مهدی تاباز، ممنون از تو که تازه این خبرها رو به آگاهی شنونده هامون رسوندی و اما در ادامه در کنار هم بشنویم. تصویب قانون مهسا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با قاطعیت، گزارشی از حسن جعفری. همچنین در ادامه نگاهی خواهیم داشت به تایید حکم اعدام جمشید شارمهد از اعضای انجمن پادشاهی ایران در دیوان عالی و واکنش ها به آن در گزارشی از اردشیر طیبی. آخرین خبرها از اعتصاب‌ها در ایران با رویا ملکی. بار دیگر نگاهی خواهیم کرد به مسئله حجاب اجباری در ایران و پلمپ واحدهای صنفی و محروم کردن زنان از خدمات عمومی در ایران در گزارشی از کیانوش فرید. و همچنین مطالب مفصل دیگری رو همکارانم برای شما در نظر گرفتند که با هم در صورت اینکه وقت دست بده شنوندش خواهید بود. صحبت‌های دختر جمشید شارمهد رو هم داریم در ارتباط با حکم پدرش. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. مجله رو شما هم اکنون میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام هم به صورت زنده شنوندش باشید. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح معروف به قانون مهسا رو با رأی قاطع خودش تصویب کرده. البته که این طرح باید پس از بررسی و تصویب در کمیته های مالی و قضایی مجلس نمایندگان به صحنه علنی بره و برای منظور راه هنوز درازی رو داره، اما طرحیه که در صورت تصویب نهایی دولت آمریکا رو ملزم میکنه که آیت الله خامنه ای و منصوبانش و همچنین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رو به خاطر نقض حقوق بشر تحریم کنند. حسن جعفری جزئیات بیشتری براتون میگه.
طرح معروف به قانون مهسا در نخستین مرحله به تصویب قانونگذاران آمریکایی رسید و به مراحل بعدی رفت. نخستین گام این مسیر تصویب در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بود که در نشست روز چهارشنبه این کمیته به دست آمد و اعضای این کمیته طرح مهسا را با رأی قاطع تصویب کردند. در جریان بررسی این طرح، اعضای این کمیته جملگی به رویدادهای پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اشاره داشتند. از جمله دارالایسا مدیر جلسه:
یک زن 22 ساله در بازداشت گشت ارشاد ایران به قتل رسید. جرم او فقط این بود که موی سرش را خوب نپوشانده بود. مرگ او باعث جنبش اعتراضی گسترده‌ای شد که شهروندان در نقاط مختلف کشور فریاد می‌زدند: زن زندگی آزادی.
گریگوری میکس نماینده ارشد دموکرات‌ها در این کمیته هم گفت: Every member on this committee
understands the evil nature. تک تک اعضای این کمیته به ماهیت پلید رهبر جمهوری اسلامی واقفند. فردی که رهبری یک حکومت فاسد، جنایتکار و خطرناک برای مردم ایران و حتی برای تمامی جامعه بین الملل رو در دست داره.
کاتی منینگ دیگر عضو کمیته روابط خارجی هم به اعتراضات سراسری ایرانیان اشاره کرد.
Thousands of Iranians have joined peaceful protests.
هزاران ایرانی با برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز خواهان رعایت آزادی و حقوق بنیادین خود شدند. بیزار کننده بود که چگونه مقام‌های ایران این اعتراضات را بی‌رحمانه سرکوب کردند.
طرح معروف به قانون مهسا نخستین بار در جریان اعتراضات سراسری ایران از سوی جیم بنکس عضو مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد. این طرح خواستار تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و همچنین نهادهای مرتبط با نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم است. در نشست روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان پس از حدود یک ساعت بحث و بررسی سرانجام دارل آیسا رئیس جلسه چکش تصویب را کوبید.
In the opinion of the chair, the ayes have it universally and unanimously.
این طرح با رأی قاطع به تصویب رسید و نیازی به شمارش آرا نیست. چنین طرحی نباید هم نیاز به شمارش آرا داشته باشد. اکنون این طرح آماده ارائه است و کارمندان مربوطه اجازه دارند تغییرات فنی و مرتبط از جمله لحن طرح را در آن اعمال کنند.
عبارت لحن طرح که رئیس جلسه بر آن تاکید کرد در واقع اشاره‌ای بود به بحث‌ها بین نمایندگان در جریان بررسی این طرح. کوری میلز عضو جمهوری‌خواه کمیته با ارائه پیشنهادی خواستار تغییراتی در متن شده بود.
The administration or other administrations could simply not enforce the bill as Congress intends it.
او گفت پیشنهاد خود را به این دلیل ارائه کرده که مانع از هر گونه بند بازی حقوقی دولت فعلی یا دولت‌های آینده برای نادیده گرفتن تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی باشد. اما گریگوری میکس نماینده ارشد دموکرات‌ها در این کمیته با این پیشنهاد مخالفت کرد.
The language in the Mills amendment should clarify the imposition of sanctions is done.
او گفت پیشنهاد کوری میلز نه فقط راه را بر بند بازی حقوقی نمی‌بندد بلکه خود باعث ابهام می‌شود.
Contrary to fixing the legal gymnastics, the exclusion of the language which was suggested in negotiating will add confusion in its implementation.
به هر روی با اینکه پیشنهاد کوری میلز با مخالفت روبرو شد اما طرح مهسا در پایان با قاطعیت به تصویب رسید. شماری از چهره‌های سیاسی از تصویب این طرح استقبال کردند، از جمله جیم بنکس که این طرح را نخستین بار او ارائه کرد و همچنین مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی که در نشست روز چهارشنبه حضور نداشت. مک‌کال در بیانیه‌ای تأکید کرد مردم آمریکا در کنار مردم شجاع ایران که به خاطر تغییر جان خود را در دست گرفتند ایستادند.
حسن جعفری گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد از اعضای انجمن پادشاهی ایران از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در دیوان عالی تایید شده، مسئله‌ای که واکنش وزارت خارجه آلمان رو هم در پی داشته و در ادامه گزارش اردشیر طیبی براتون بیشتر میگه.
وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه 6 اردیبهشت با غیر قابل قبول خواندن حکم اعدام جمشید شارمهد از جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم این شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی را متوقف کند. آنالنا بربوک در توییتی نوشت که جمشید شارمهد در هیچ مقطعی از شرایط دادرسی عادلانه برخوردار نبوده است. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شده و پس از ابلاغ به دادگاه اقدامات اجرایی متعاقباً صورت خواهد پذیرفت. جمشید شارمهد فعال سیاسی و مجری رادیویی متولد سال 1334 تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان است. او مرداد سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی روبوده شد و سپس به ایران منتقل شد. اتهام آقای شارمهد فساد فلعرض عنوان شده است. خانم بربوک با اشاره به اینکه دولت آلمان در برلین و تهران تمام تلاش خود را علیه اجرای این حکم انجام می‌دهد، اضافه کرد که سفیر آلمان که در میانه سفری کاری بوده با لغو فوری مأموریت خود به تهران بازگشته تا با مقامات ایرانی در این زمینه مذاکره کند. رسانه‌های آلمانی نیز در شب و روز گذشته به طور گسترده‌ای خبر تایید حکم اعدام آقای شارمهد را پوشش دادند، از جمله نشریه اشپیگل که با دختر آقای شارمهد مصاحبه کرده. غزال شارمهد در این مصاحبه از مقامات آلمانی خواسته تا خط قرمزی برای ایران ترسیم کنند. او در این مصاحبه با اشاره به اینکه آلمان بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی در اروپا است، گفته که این میتواند به عنوان ابزاری برای مذاکرات استفاده شود. خانم شارمهد همچنین در مصاحبه با اشپیگل گفته که زمان اعلام این حکم به صورت عامدانه‌ای پس از اعلام تحریم‌های تازه غرب علیه ایران تعیین شده است. او همچنین اشاره کرده که دادگاه پدر او نیز همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ و بحث‌ها بر سر شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی بوده است. به گفته خانم شارمهد، جمهوری اسلامی در تلاش است تا با این اقدامات پیامی به غرب بفرستد. پیامی مبنی بر این که جمهوری اسلامی قوی تر از غرب است و اگر آنها با تحریم‌های کوچک و بی اثری به جمهوری اسلامی حمله کنند، حکومت ایران اینگونه پاسخ خواهد داد.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. در همین ارتباط بخش کوتاهی از گفتگوی الهی روانشاد رو بشنوید با غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، پس از اعلام حکم اعدام پدرش و تایید اون در دیوان عالی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی.
پدر من مثل همه آدم ها 44 ساله دیده که چه بلایی سر مردم اومده. 16 سال پیش کارش رو شروع کرد، یه وبسایت درست کرد برای صدای مردم ایران و صدای اونها بود و ثانیه که شروع کرد ترور رو شروع شد. یعنی این ترور مال الان نیستش. توی 2009 مأمور فرستادن که پدر منو بکشن، ولی هر دفعه که جونش در خطر بود گفتش ما باید بریم جلو، ما نمیتونیم به خاطر ترس عقب نشینی بکنیم، ما یک مسئولیتی داریم. مسئولیتم این هستش که با همدیگه وایسیم، برای حق و حقوق همدیگه بلند شیم وایسیم. شاید ما در آمریکا هستیم، شاید ما فکر میکنیم اینجا سیف هستیم، ولی مردم ایران چی؟ نباید یادمون بره که اونجا چه اتفاقی افتاده و نباید یادمون بگیره که ما شانس آوردیم تونستیم از اونجا در بریم بیایم بیرون. باید وقتی که حتی خطر جانی داشته باشیم با همدیگه وایسیم و وقتی با همدیگه هستیم با همدیگه میتونیم بریم جلو. اون موقع هست که رژیم هستش که میترسه و پدر من همیشه این کارو میخواستش بکنه. از ترس خودش عقب نشینی هیچ وقت نکردش، همیشه رفت جلو. همین الان هم تو این دادگاه نمایشی دروغینشون که میارن همون جام هنوز داره مبارزه میکنه. اولین باری که تونست صحبت بکنه با صدای خودش گفتش من تمام این چیزایی که داریم بهم میگیرن رد میکنم، من هیچ کدوم از اینا رو نکردم. یعنی مبارزه با اینکه میخوان بشکننشو میتونین توشون ببینین. تمام بچهای ما که تو زندان هستن، تو ماچهای ما، جمشیدهای ما، همه اونا هنوز دارن مبارزه میکنن. به خاطر این هستش که ما هم این بیرون باید وایسیم و صداشون باشیم. جمهوری اسلامی با این خشونتی که نشون میده میخواد ما بترسیم و بشینیم سر جاش. ما باید یادمون باشه جمهوری اسلامی خشونت نشون میده چون خودش میترسه، چون از مبارزه میترسه، چون از بچهای کوچیک تو مدرسه ها میترسه که مسمومشون میکنه، چون از خبرنگارا میترسه که میندازدشون توی زندان، چون از ماها توی دیاسپورای بیرون میترسه که میایم فشار میاریم. ما باید نشون بدیم که وقتی اونها خشونت ایجاد میکنن، وقتی مردم ما رو میخوان بکشن، مسموم بکنن، اعدام بکنن، ما وایسادیم، ما پشت تک تکشون وایسادیم.
غزاله شارمهد بود، دختر جمشید شارمهد، از اعضای انجمن پادشاهی ایران که با حکم اعدام روبروست.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و معادن برای ششمین روز ادامه پیدا کرده و در این ارتباط گزارش رو داریم از رویا ملکی.
به امید پیروزی همه نیروها به سمت خانه.
در حالی که تنها چند روز به اول ماه می روز جهانی کارگر مانده، هزاران کارگر در ایران برای ششمین روز در اعتصاب و اعتراضند. اعتصاب کارگری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کلید خورد، اما هر روز کارگران بیشتری از دیگر صنایع به این اعتصابات می پیوندند. ششم اردیبهشت ماه اتحادیه آزاد کارگران فهرستی از کارگاه‌هایی را که همراه این اعتصاب شدند منتشر کرد. بنا به این آمار بیش از 93 واحد کارگاهی در اعتصاب و اعتراضند، از نفت و پتروشیمی تا صنایع فولاد و مس و معادن. بنا به تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ششمین روز از اردیبهشت ماه شماری از کارکنان ستادی شرکت طراحی و ساختمان نفت اصفهان هم به اعتصابات پیوستند. این اعتصابات گسترده نخستین اعتصاب پیوسته کارکنان صنایع مختلف در سال 1402 است. اعتصابات از تهران تا اصفهان، از بروجن و اهواز تا کارون و سیرجان.
اینجا شرکت توسعه فولاد سیرجان هستش. همه کارگرا به اعتصابات سراسری ملی پیوستن. دم همشون گرم، پرنده هم پر نمیزنه اینجا.
بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران در پتروشیمی بوشهر، برخی فازهای عسلویه و پارس جنوبی، پتروشیمی گچساران، پالایشگاه بیدبلند و پالایشگاه آبادان به اعتراض‌های صنفی روزهای اخیر پیوستند. برخی کارگران پالایشگاه تهران نیز پنجم اردیبهشت ماه دست از کار کشیدند. اما حلقه گم شده برای پیوستن این اعتصابات و اعتراضات به یکدیگر کجاست؟ ستار رحمانی، فعال کارگری مقیم لندن، به این سوال پاسخ می‌دهد.
اعتراضات به این صورت نیست که خود به خود به هم بپیوندن. این نیاز به کار داره، نیاز به این داره که فعالین با هم دیگه در تماس باشن، نیاز به این داره که پیش زمینه های اون فراهم بکنن. از جمله از این پیش زمینه ها میتونه صندوق اعتصاب باشه، میتونه کمیته های محلات باشه و همینطور مسئول ارتباطات هر بخش به هم دیگه. اگه نگاه بکنیم به کلیه فعالین، به این نتیجه رسیدن که به تنهایی نمیتونن این کار انجام بدن. این اون نقطه ایه که رسیدن. اما در این که چقدر طول میکشه را باید گذاشت به این فعالین کارگری که تماس بگیرن با هم دیگه و این ادامه خواهد داشت به نظر من.
کارگران اعتصابی پروژه‌های شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به مسببه افزایش 27% حقوق کارگران اعتراض دارند. آنها می‌گویند دستمزدشان با تورم افسارگسیخته سنخیتی ندارد. درخواست آنها افزایش 79% دستمزد و پرداخت به موقع آن است. کارگران به شرایط کار هم معترضند، از تعداد روزهای کار تا بیمه و بهداشت و خوراک. پیشی گرفتن نرخ تورم از درآمدها سبب شده همین ماهای ابتدایی سال 1402 اعتراضات در ایران هر روز بیشتر شود. به غیر از اعتصابات گسترده در حوزه نفت و پتروشیمی، ششمین روز از اردیبهشت ماه گروهی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان تحسن کردند.
مسئول ما کفایت، حمایت.
من بخوام کفایت کجا بود؟
در اهواز هم جمعی از بازنشستگان و مستمر بگیران تأمین اجتماعی در اعتراض به شرایط بد معیشتی و عدم رسیدگی به خواست و مطالباتشان بار دیگر تجمع کردند و شعار دادند. اعتصابات و اعتراضات در ایران ادامه دارد. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی می‌کوشند آنها را نادیده بگیرند.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
مسئله حجاب اجباری این روزها ابعاد تازه‌تری هم به خودش گرفته. اگر گوشی چرخانده باشید، چشمی چرخانده باشید در رسانه‌های دیداری و شنیداری دولتی، خواهید دید که در این روزها ترانه‌های مختلفی در این زمینه سروده شده برای تبلیغ حجاب اجباری و از طرفی صحبت‌های موافقان حجاب اجباری گوشه به گوشه پخش میشه و سعی میشه که این گونه به جامعه نشون داده بشه که بسیاری هستند که موافق این حجاب اجباری هستند و در برابرش مخالفان حجاب اجباری هم همچنان سعی می‌کنند که اعتراض خودشون رو منعکس کنند. حتی این مسئله به درگیری‌هایی در کنسرت‌های موسیقی هم منجر شده، از جمله کنسرت مجید رضوی که به درگیری انجامید بین زنان با حجاب و کسانی که طرفدار حجاب اجباری هستند و مخالفان حجاب اجباری. در این باره کیانوش فرید گزارشی رو داره که با هم بشنویم.
جنگ روانی روزانه بر سر حجاب اجباری، مویی که این روزها زندگی را زیر و زبر کرده است. فشارها و فریادهای بلند چهره‌های تندروی حکومت جمهوری اسلامی نسبت به عملکرد ضعیف دولت در مقابل مسئله حجاب. آنها که صدا بلند می‌کنند چرا ارزشی که 44 سال برایش هزینه داده ایم را نادیده یا دست کم می‌گیرید؟ و همزمان زنان و دخترانی که به رغم تمام فشارهای روانی و امنیتی که هر روز بر آنها تحمیل می شود، با برداشتن روسری از سر و این شیوه از نافرمانی مدنی بر نوع انتخاب پوشش خود تاکید می کنند و با همه خطرات و برخوردهای احتمالی در اماکن عمومی حضور پیدا می کنند و می گویند دیگر خیال کوتاه آمدن ندارند. حکومت هم شمشیر را از رو بسته است و حالا هم در روزهای اخیر ماجرای پلم شدن واحدهای تجاری، فروشگاه‌ها و اماکن گردشگری در جریان طرح تشدید برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری را راه انداخته است. دستگاه‌های حکومتی و از جمله نیروهای انتظامی در شهرهای مختلف با افزایش فشار بر واحدهای صنفی و مجتمع‌های تجاری و با پلمپ بسیاری از اماکن تجاری و صنفی در صدد واداشتن این واحدها به عدم پذیرش زنان بدون حجاب هستند.
جلی اوپال امروز سه‌شنبه 5 اردیبهشت به خاطر عدم شعانات اسلامی اومدن و همه رو پلم کردن.
صدایی هم از بندر عباس بشنویم.
هایپرستار بندر عباس به دلیل عدم رعایت حجاب پلمش کرد.
و همزمان و به طور موازی در این روزها شرکت اسنپ نیز از سوار کردن زنان و دختران بی‌حجاب سر باز زده و میگوید به زنان بی‌حجاب خدمات نمیدهند. واکنش ها به این نوع از برخورد ها و شیوه های تحمیلی برای حجاب اجباری هم همچنان ادامه دارد. محسن برهانی استاد دانشگاه و حقوقدان در این باره نوشته معلوم است در این مملکت ملوک الطوایفی چه کسی متولی پلم و نابودی زندگی مردم با تفاسیر مندرآوردی است. قوه قضاییه، پلیس اماکن، امام جمعه، وزارت کشور، اصناف خودشیرین، بیچاره ملتی که نمی‌داند زندگی و کسبش را کدامین نهاد به آتش می‌کشد. یک کاربر شبکه‌های اجتماعی هم نوشته وقتی ما بی‌حجاب میایم بیرون و این هزینه ممکن است حتی به قیمت جونمون هم تموم بشه، چرا باید نگران اون راننده تاکسی یا کافه‌ای باشیم که حالا شاید به خاطر کشف حجاب ما جریمه یا پلم بشه. کاربر دیگری نوشته توی بانک بی‌حجابی هست ولی بانک مرکزی پلمپ نمیشه. توی پارک بی‌حجابی هست اما شهرداری پلمپ نمیشه. توی ادارات بی‌حجابی هست ولی وزارتخانه پلمپ نمیشه. توی پاساژ بی‌حجابی است و پلمپ میشه. چرا؟ چون پول دولت مهمه اما کسب و کار مردم اهمیتی ندارد. طنز هم در میان این نوشته ها کم نیست. یک کاربر اجتماعی هم نوشته تو رو خدا از این خانمای بی حجاب دوتاتون برین تو مجلس، بلکه مجلس رو هم پلم کنن، خیال هممون راحت شه. شیوه های جدید برخورد حکومت در حالی است که پیش از این نیز وزارت آموزش و پرورش و دو وزارتخانه علوم و بهداشت نیز اعلام کردند که از این پس به هیچ دانش آموزی یا دانشجویی که مقررات پوششی مدارس و دانشگاه ها را رعایت نکنند خدمات آموزشی، رفاهی و خوابگاهی نخواهند داد. و همزمان مقامات ایران بیش از پیش برای اقتدار نظام از آتش به اختیارها و نیروهای خودسر و مردم عادی برای رعایت حجاب اجباری حمایت می کنند و آنها را به میدان فرا می خوانند. اقدامات تشویقی حکومت که حالا شهروندان عادی را هر روز در مقابل یکدیگر قرار می دهد و به موقعیت های دامن می زند که هر روز عکس یا ویدیویی از آن در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. از جمله اتفاقی که در هفته جاری در باغ شاهزاده کرمان رخ داد و در پی درگیری ناشی از تذکر حجاب زنی جان خود را در اثر فشار روانی این درگیری از دست داد. تبلیغات حکومتی برای حجاب هم در سطح شهر تهران و دیگر شهرها افزایش چشمگیر داشته است. بنرهایی چون حجاب میراث مادرم هست و کنارش هم تجمعهای طرفداران حجاب اجباری.
من اگه نیرو کم داریم، اگه همه پورکی شدن، اسکناسی شدن، ما نیستیم. ما حاضریم در اندفاس حرمت حجاب و افاق بدون تو اطراف بایستیم. ما یک خدمه، ما یک مترسک کرد به عنوان یه مدل وایسیم تا بفهمن که اینجا مملکت اسلامی خون دادیم، شهید دادیم.
صدایی از تجمع مقابل شورای شهر تهران در روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت. به دنبال پیروزی انقلاب بهمن 57، حجاب در ایران اجباری و تبدیل به معضلی جدی شد. دهه هاست که زنان ایران به خاطر نداشتن حجابی که قابل قبول جمهوری اسلامی است، تحقیر، بازداشت و دستگیر شدند و بارها هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا از کار برکنار شدند یا در مواردی چون مهسا امینی جان خود را از دست دادند. در جمهوری اسلامی ایران برخی از روحانیون شیعه با اجباری شدن حجاب مخالفند و برخی دیگر معتقدند که حجاب حکمی قابل تغییر است. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روزهای اخیر سرباز زدن از حجاب اجباری را حرام شرعی و حرام سیاسی خوانده است.
به پایان این مجله رسیدیم. سپاسگزارم.